ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 15 جوزا و 5 جون، من سلطان محمد سرور با شما هستم و در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش های مجله خواهید شنید که شماره از سیاستمداران افغانستان از داخل این کشور به شمول چند زن با نمایندگان طالبان در نروژ سرگرم گفتگو می باشند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است ولایت بامیان امروز رسماً به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا معرفی شود. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور حاضر است از همه امکانات خود برای کمک به ثبات افغانستان استفاده کند. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از خراب شدن بیشتر اوضاع در عراق خواهان $500 میلیون کمک بین‌المللی شده است و مقامات آمریکایی دیروز گفتند که گمان می‌رود هکران در چین با شبکه‌های کامپیوتری حکومت آمریکا رخنه کرده معلومات شناسایی حداقل 4 میلیون کارمند را دزدیدند. مشروح اخبار. قرار است ولایت بامیان امروز رسماً به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا معرفی شود. محمد آصف مبلغ، سرپرست ولایت بامیان، در یک نشست خبری به رادیو آزادی گفت که آمادگی لازم برای پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی گرفته شده است.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم، بعد از ظهر کنسرت داریم و نمایشات ورزشی داریم. فردای آن روز یعنی روز دوم ما روز جهانی محیط زیست را در پارک ملی افغانستان بند امیر تجلیل میکنیم.
مقامات محلی از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی نیز خبر میدهند. سارک ابتدا در سال 1985 با اشتراک هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نیپال، بوتان و مالدیف آغاز به کار کرد و در سال 2007 میلادی افغانستان 8th عضو این سازمان شد. شماره از سیاستمداران افغان و اعضای جامعه مدنی از جمله چند زن در نروژ سرگرم گفتگوهای غیر رسمی با نمایندگان طالبانند. فرود اندرسن، سخنگوی وزارت خارجه نروژ، به مرکز خبری رادیو آزادی گفت که شرکت کنندگان همه به حیث افراد مستقل حضور یافته و همه ایشان دیدگاه های شخصی خود را بیان می دارند. گفته می شود که حقوق زنان افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث این گفتگوهای غیر رسمی است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور حاضر است از همه امکانات خود برای کمک به ثبات افغانستان استفاده کند. سرگی لاوروف این سخن را در ملاقات دیروز با صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان در مسکو گفت. دو وزیر خارجه در حاشیه یک کنفرانس به سطح عالی که در چوکات سازمان همکاری های شانگهای به امنیت و ثبات میپردازد با هم ملاقات کردند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، لاوروف افزوده است که مسکو به همکاری نزدیک با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان علاقه‌مند است. آقای ربانی گفته است که افغانستان امیدوار است که یک عضو کامل سازمان شانگهای شود. در حمله انتحاری دیروز در هلمند 4 تن کشته شدند. نبی جان ملاخیل، قماندان امنیه هلمند، گفت که این حمله در شهرهای لشکرگاه قندهار رخ داد. او افزود که یک پلیس هم در میان کشته شدگان است و 6 تن به شمول 4 پلیس دیگر زخمی شدند. ملاخیل گفت که بم در یک موتر جابجا شده بود و هدف اصلی آن یک پوسته تالاشی پلیس بود. مسابقه 4 روزه کرکت میان افغانستان و اسکاتلند امروز در حال ادامه می‌یابد که افغانستان در 45 اوور و در بدل از دست دادن 8 بازیکن 98 دوش اجرا کرده است. پیش از این تیم اسکاتلند در اولین ورودش به میدان 230 دوش کرده بود. رحمت شاه و سمیولا شینواری هر یک 3 بازیکن و محمد نبی 2 بازیکن اسکاتلندی را از میدان حذف کردند.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد برای جلوگیری از خراب شدن بیشتر اوضاع در عراق خواهان 500 میلیون دلار کمک بین المللی شده است. لس گریند، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در عراق، این درخواست را دیروز در بروکسل اعلان کرد. او گفت اگر این مقدار پول به طور فوری تهیه نشود، بیش از 50% کمک‌های بشر دوستانه در عراق متوقف خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های اقتصادی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از رهبران اتحادیه اروپا خواهد خواست تا تحریم‌های اقتصادیشان را بر روسیه به دلیل دخالت مسکو در شرق اوکراین همچنان ادامه دهند. قرار است اوباما این درخواست را در نشست روز یکشنبه G7 یا هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان در آلمان مطرح سازد. قرار است او ضمن این گردهمایی با حیدر عبادی صدر اعظم عراق نیز گفتگو کند. مقامات آمریکایی دیروز گفتند که گمان می‌رود هکران در چین به شبکه‌های کامپیوتری حکومت آمریکا رخنه کرده معلومات شناسایی حداقل 4 میلیون کارمند را دزدیدند. وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت معلومات دفتر مدیریت افراد و شعبه داخلی متضرر شدند. اعلامیه وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود که FBI یا پلیس فدرال آمریکا تحقیقات برا انداخته تا معلوم سازد که چنین کار چرا و چگونه رخ داده است. و در انفجار اواخر دیروز در کشور آفریقایی گانا کم از کم 90 تن کشته شدند. این انفجار در یک تانک تیل در شهر آکرا هنگام رخ داد که بسیاری مردم به دلیل باران شدید به این تانک پناه آورده بودند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شماری از سیاستمداران افغان از داخل افغانستان به شمول چند زن با نمایندگان طالبان در نروژ سرگرم گفتگو می باشند. عیسی استانکزایی، یک خبرنگار افغان مقیم نروژ، درباره این گفتگوها چنین می گوید.
این بار دوم است امسال که گروه طالبان، نماینده های از گروه طالبان به اسلو می آیند، ولی دولت نروژ اسمی از اونا نمی برند. رسانه های نروژ.
و در یک مطلب دیگر میشنوین که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مسائل مربوط به حقوق زنان باید در مرکز هر بحث مربوط به صلح قرار داشته باشد. و وزیر معارف افغانستان کمبودی 50% در مکاتب و محرومیت میلیون ها طفل از حق آموزش را از مشکلات جدی در کشور میداند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در اخیر برنامه در پروگرام رنگ های زندگی صحبت یک تن از باشندگان کابل را میشنویم.
اسم ما محمد شریف است، باشنده میر بچکویت هستیم.
خودت چی میفروشی؟
ما دیگه از قبل ماشین مساج است، ساعت است، آینک است، یگانت رادیو این چیز.
طوری که در خبرها شنیدید، گروه از افغانها از داخل افغانستان و برخی از نمایندگان طالبان در نروژ سرگرم گفتگوهای غیر رسمی هستند. در میان اشتراک کنندگان شماره از چهره های برجسته زن نیز حضور دارند. حکومت نروژ زمینه این گفتگوی غیر رسمی را فراهم ساخته است. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
حقوق زنان افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث میان نمایندگان طالبان و شماره از رهبران زن و فعالان مدنی افغانستان در نروژ است. فرود اندرسن، سخنگوی وزارت خارجه نروژ، گفته که شماره از مقامهای سیاسی، اعضای جامعه مدنی به شمول زنان و اعضای طالبان در این بحث‌های غیر رسمی اشتراک کردند. او افزوده که همه اشتراک کنندگان به حیث افراد مستقل در این گفتگوها اشتراک کردند، نه به حیث نمایندگان احزاب، و همه‌شان نظریات شخصی خود را ارائه می‌کنند. دکتر عیسی استانکزای، ژورنالیست افغان مقیم نروژ، از این موضوع موضوع آگاست. آقای استانگزی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که رسانه‌های محلی نروژ از 4 تن از چهره‌های برجسته زن که در این گفتگوها اشتراک دارند نام بردند.
دو نفر از اعضای ولسی جرگه، خانم شکریه بارکزی و خانم فوزیه کوفی، و همچنان دو نفر از شورای عالی صلح به نام خانم هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی در این هیئت حضور دارند که امرای طالبان در خارج از اسلو در یک محوطه که تحت تدابیر امنیتی است صحبت میکنند.
استانگزی اما میگوید که حکومت ناروی از اشتراک کنندگان طالبان نام نبرده است. او میگوید که به اساس گزارش رسانه‌های ناروی، نمایندگان طالبان از قطر وارد اسلو شده و این دومین بار است که آنان در ناروی حضور می‌یابند. پیش از این برخی از چهره‌های متنفذ از کابل و نمایندگان طالبان ماه گذشته در قطر به طور غیر رسمی صحبت کردند. فعالان سیاسی گفتند که نمایندگان طالبان وعده سپردند که از حق تعلیم و تربیت و کار کردن زنان پشتیبانی میکنند. ملاله شینواری، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، تنها زن بود که در گفتگوهای قطر اشتراک داشت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از صحبت‌های نمایندگان طالبان در آنجا چنین برمی‌آمد که در موقفشان نسبت به حقوق زنان تغییر رونما شده است.
وقتی صحبت کردیم گفت که هر کسی از کارشان اشتباهات خالی نیست. ما هم اشتباهات داشتیم که اولین اشتباه مهمی بود که نتونستیم که حقوق زنان را تأمین کنیم در وقت خودش. ولی ما به این عقیده هستیم که زنها در چوکات همه حقوق دارند.
در زمان حاکمیت طالبان در میان سالهای 1996 و 2001 میلادی در افغانستان، زنان از حقوق اساسیشان محروم بودند. آقای استانگزی نیز میگوید که برای حکومت ناروی حفظ حقوق زنان افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است.
در گزارش شنیدید که یک تعداد افغان‌ها در ناروی سرگرم گفتگوهای غیر رسمی با شمار از نمایندگان طالبان هستند. رسانه‌های محلی ناروی گفتند که شکریه بارکزی، فوزیه کوفی، دو عضو ولسی جرگه افغانستان و نیز هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی، دو عضو شورای عالی صلح افغانستان در میان اشتراک کنندگان این گفتگوها هستند. اما از جانب طالبان کیها حضور دارند؟ این سوال را مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگوی تلفنی خود از دکتر عیسی استانگزی، خبرنگار مقیم ناروی که از موضوع آگاهی دارد، پرسیده است. آقای استانگزی در پاسخ چنین میگوید:
این بار دوم است امسال که گروه طالبان، نماینده‌های از گروه طالبان به اسلو میآیند، ولی دولت ناروی اسمی از اونها نمیبرند. رسانه های ناروی از فرود اندرسون در مورد موقعیت گروه طالبان یا کسایی که در این هیئت حضور دارند در کدام موقع در گروه طالبان هستند پرسیدند و کیها هستند، ولی اینا گفتند که اجازه ازی رو نداریم که اسامی از جا را افشا کنیم و حتی موقعیت صحبت از جا ما رسانه ای نمیشه که در کجا، ولی خارج از اسلو صحبت میکنند.
چگونه حکومت ناروی دخیل شده در این گفتگوهای غیر رسمی میان گروه طالبان و چهره های از افغانستان جناب استانگزی؟
اسلو معمولا سیاستمدارای ناروی در گفتگوهای صلح با کشورهای مختلف نقش داشتن، به عنوان مثال میانمار، سومالیا، فلسطین. فکر کنم به اساس یک تلاش صلح‌خواهانه خود سیاستمداران ناروی است که میخوان ابتکار عمل به دست بگیرن و به همچنین مذاکرات کمک کنن.
طالبان از کجا به ناروی و چگونه به ناروی راه میابن و چگونه اشتراک میکنن در چنین جلسات؟
در رسانه های ناروی خبر نقل شده است که نماینده های طالبان از قطر وارد اسلو شدن، به این معنی که با پاسپورت های شاید افغانی یا پاکستانی به هر ترتیبی که بوده، ولی این نماینده ها از قطر وارد اسلو شدن. چند ماه قبل نیز تعداد از طالبان مخفیانه و از طرف وزارت خارجه ناروی و اسلو آورده شده بودن بدون این که رسانه ها مطلع شوند، که بعدا رسانه های دولتی ناروی متوجه میشن و خبر افشا میکنن.
چقدر مهم است نقش زنان در هر نوع گفتگوهای صلح رسمی اگر اتفاق بیفته در آینده میان طالبان و حکومت افغانستان؟
با توجه به سیاست دولت ناروی، توجهشان به دستاوردهای 13 ساله افغانستان از بارها در رسانه های مثلا مطرح میشود که خصوصا حقوق زنان باید حفظ شود. فکر میکنم که اینکه دولت ناروی پیش دستی میکند علتش همیست که نمیخواد دستاوردهای 13 ساله افغانستان و کمک هایی که از طرف ناروی به اوناشته است ضایع نشه و نشه که طالبان در قانون اساسی افغانستان یا در جریان مذاکرات به شکل پیش بروان که حقوق زنان ضایع شود. فکر میکنم دولت و سیاستمداران ناروی بیشتر روی این مسئله تاکید بیشتر دارند.
دکتر عیسی استانگزایی خبرنگار مقیم ناروی بود که درباره گفتگوهای غیر رسمی جاری شمار از سیاستمداران افغان با نمایندگان طالبان در این کشور معلومات داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری صبحگاهی توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است ولایت بامیان امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا معرفی شود. شمار از سیاستمداران افغان و اعضای جامعه مدنی از جمله چند زن در ناروی سرگرم گفتگوهای غیر رسمی با نمایندگان طالبانند. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور حاضر است از همه امکانات خود برای کمک به ثبات افغانستان استفاده کند. در حمله انتحاری دیروز در هلمند 4 تن کشته شدند. مسابقه 4 روزه کرکت میان افغانستان و اسکاتلند امروز در حال ادامه می‌یابد که افغانستان در 45 اوور و در بدل از دست دادن 8 بازیکن 98 دوش اجرا کرده است. ملل متحد برای جلوگیری از خرابی بیشتر اوضاع در عراق خواهان 500 میلیون دلار کمک بین المللی شده است. رئیس جمهور آمریکا از رهبران اتحادیه اروپا خواهد خواست تا تحریم‌های اقتصادیشان را بر روسیه به دلیل دخالت مسکو در شرق اوکراین همچنان ادامه دهند. مقامات آمریکایی دیروز گفتند که گمان می‌رود هکران در چین به شبکه‌های کامپیوتری حکومت آمریکا رخنه کرده معلومات شناسایی حداقل 4 میلیون کارمند را دزدیدند. و در انفجار اواخر دیروز در کشور آفریقایی گانا کم از کم 90 تن کشته شدند. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حملات بر کارمندان خیریه علامت افزایش خطر در افغانستان میباشد. و نوشته گاردین کشته شدن 9 کارمند خیریه توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه زاره ولایت بلخ سبب شده است که تقاضا برای محافظت بهتر کارمندان خیریه در این کشوری که برای کمک دهندگان کشنده ترین کشور می باشد بیشتر شود. در حالی که برای پایان بحران در افغانستان علامت مشاهده نمی شود، کارمندان محلی سازمان های خیریه در افغانستان خود را در صف اول جنگ می بینند. گاردین از قول جاستن پگمال از مؤسسه هماهنگ کننده کمک‌ها به افغانستان اکبر می نویسد که گفته است کشتن یک کارمند خیریه در افغانستان به معنای کشتن کمک‌ها به مردم افغانستان است. با گفته او افزایش این خطر به کارمندان خیریه در سال جاری قابل ملاحظه می باشد. با نوشته روزنامه گاردین با کاهش فعالیت‌های مؤسسات غیر دولتی بین المللی در افغانستان کارمندان محلی آنها در مناطق خطرناک این کشور با تهدیدهای جدی روبرو می شوند. روزنامه از قول مسئول مؤسسه پیپل این نید در افغانستان راس هالستر نوشته است که میگوید این مؤسسه از 12 سال به این سو خدمات مختلف را در ولایت بلخ انجام داده و با هیچ گونه تهدید امنیتی مقابل نشده است. او میگوید اگر شما با یک مؤسسه بین المللی کار میکنید، مردم میدانند که شما یک حامی بین المللی هم دارید و این عمل شما را به یک هدف اقتصادی و جنایی تبدیل میکند. روزنامه پراگ پست هم در شماره اخیر خود موضوع حمله به کارمندان خیریه در ولایت بلخ را عنوان قرار داده و نوشته است که این حمله بدترین فاجعه‌ای بود که برای این مؤسسه خیریه جمهوری چک رخ داده است. روزنامه هویت کشته شدگان و جای کار آنها را نیز شرح نموده و می نویسد که 5 عضو شورای همبستگی ملی، 2 محافظ غیر مسلح و 2 راننده‌ای که از سوی این شرکت استخدام شده بودند کشته شدند. روزنامه پراگ پست می نویسد که مؤسسه پیپل این نید در ساحات زراعت و منابع طبیعی به افغانستان کمک زیاد کرده است. علاوه بر آن مؤسسه به قربانیانی که از فاجعه های طبیعی مانند سیلاب ها و لغزش زمین آسیب دیدند کمک می کند. با نوشته پراگ پست، تا حال در بحران افغانستان حمله بر کارمندان خیریه ندرتن مشاهده می شد. اما در سالهای اخیر وضعیت بدتر و حملات بیشتر شده است که افغانستان را خطرناکترین کشور برای کارمندان خیریه در جهان می سازد.
نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان می گوید مسائل مربوط به حقوق زنان باید در مرکز هر بحث مربوط به صلح قرار داشته باشد. نیکولاس هیسم در دیدارش با شماره از رهبران نهادهای جامعه مدنی دیروز در کابل گفت که زنان باید در ساختن آینده افغانستان نقش مرکزی را بازی کنند، به خصوص در پروسه صلح. بر اساس خبرنامه دفتر سازمان ملل متحد در کابل، آقای هیسم گفته است صلح برای افغانستان یک امر تجملی نیست، بلکه یک نیاز است. او از زنان خواست تا از موضع قوت صحبت کنند. ملاله شینواری یکی از اشتراک کنندگان این بحث بود. مصطفی صدیقی در مصاحبه تلفنی از خانم شینواری پرسیده که خواست اصلیشان چی بود؟
زن و کسایی که فعالین حقوق زن هستن، اونها باید در مسائلی که مربوط به صلح هست باید سهم بسیار عمده و مهم داشته باشند و نه تنها از موجودیت زنها در این پروسه به شکل سمبولیک استفاده شود، بلکه به شکل واقعیش برای زنها سهم داده شود که بالاخره یک نوع از شفافیت عمیق در این پروسه به وجود بیاید.
به نظر شما چه تضمین وجود داره که واقعا برای زنان نقش مؤثر داده شود در گفتگوهای صلح اگر آغاز شود؟
البته وقتی که ما در قطر هم رفته بودیم همین مشکل گفتم که زنا کسایی بودن که هیچ وقت در جنگ، یعنی مقصر جنگ نیستن، بلکه جنگ بالاشان تحمیل شده و کسایی بودن که قربانی جنگ هستن، پس کسایی در بسال زیاد ضرورت دارن که شدن.
آیا شما احساس کردین که موقف طالبان در او گفتگوی غیر رسمی که در قطر داشتین در برابر زنان تغییر کرده واقعا؟
گپ دهی هستن که ما در واقعیت می‌بینیم که دروازه های مکتب بروی دخترها بند بود در وقته و همچنان در کار رو اجازه کار برای زنها وجود نداشت، ولی خودشان برای ما وقتی صحبت کردیم گفت که هر کسی از کارشان اشتباهات خالی نیست. ما هم اشتباهات داشتیم که اولین اشتباه مهمی بود که نتونستیم که حقوق زنها را تأمین کنیم در وقت خودش، ولی ما به این عقیده هستیم که زنها در چوکات همه حقوق دارند.
برای شما چقدر مهم است نقش داشتن مؤثرانه زنان در هر نوع گفتگوی رسمی صلح در آینده میان طالبان و حکومت کابل؟
به نظر ما هیچ مرد نمیتونه که نمایندگی از حقوق زن بکنه، به خاطر که اونا مرد هستن و مثل که ما نمیتونم نمایندگی از مردها از حقوقشان دفاع کنیم، پس اونا هم نمیتونن که از حقوق ما دفاع کنن، چون ما را درک کرده نمیتونن.
به حضور فعال و مؤثر زن در هر نوع گفتگوهای صلح، فکر میکنین که گفتگوهای صلح از شفافیت لازم برخوردار باشه خانم شنواری؟
ما از بیشترین قسمت از جامعه افغانی را تشکیل میدیم، وقتی که ما خبر نباشیم پس کجای پروسه شفاف خواهد باشه؟ به نظر ما بدون حضور زن نمیتونه که پروسه صلح وجود داشته باشه.
ملاله شینواری یکی از اشتراک کنندگان گردهمایی دیروز نماینده ملل متحد با رهبران جامعه مدنی بود که درباره این بحث و گفتگو معلومات داد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر معارف افغانستان کمبودی 50% در مکاتب و محرومیت میلیون ها طفل از حق آموزش را از مشکلات جدی در کشور می داند. اسدالله حنیف بلخی این مطلب را روز پنجشنبه هنگام تشریح برنامه های صد روزه وزارت معارف در کابل بیان کرد. در این حال شماره از کارشناسان می گویند که حکومت باید در راستای فراهم آوری زمینه آموزش و فعالسازی مکاتب در نقاط مختلف افغانستان تلاش کند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیبزاده از کابل بشنوید.
وزیر جدید معارف افغانستان تلاش می کند با انجام یک سروی در آینده نزدیک دلایل عدم شمولیت اطفال به مکاتب را دریابد و برای حل آن اقدام جدی کند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف این مطلب را روز پنجشنبه حین تشریح برنامه های صد روز نخست کاریش در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
در حدود 3 میلیون طفل واجد شرایط هنوز که زیادتر از اینا قشر اوناس افغانستان هستند یا دخترها هستند دسترسی به تعلیم و تربیه دسترسی و معرف ندارند. راه های حل از ایست که اول ما سروی درست بکنیم که آیا امی تعداد کجا هست و ترتیب طرح برای شمولیت از اینا بکنیم که اینا را معرف تحت پوشش قرار بده و طرحهای در این راستا ما آماده بسازیم.
آقای بلخی همچنان گفت که همکنون 50% مکاتب در کشور بدون ساختمان بوده و کار برخی دیگر مکاتب که به قراردادی ها سپرده شده نیز ناتمام باقی مانده است. وزیر معارف تاکید دارد که حکومت باید مطابق به قانون از قراردادی هایی که پروژه های معارف را ناتمام باقی مانده وضاحت بخواهد. وزارت معارف در نظر دارد تا پس از این همه ساله 1 میلیون شاگرد جدید را در مکاتب جذب کند و به همین منظور 13,000 بست برای استادان هم از سوی این وزارت به حکومت پیشنهاد شده است. همکنون 10 میلیون طفل و جوان در مکاتب مختلف در سراسر افغانستان مصروف درسند. اما مردم میگویند که به دلیل ناامنی در برخی از ولایات ده ها مکتب برای شاگردان بسته شده و ده ها هزار متعلم از نعمت فراگیری درس بی بهره ماندند. برخی از کارشناسان هم میگویند که جلب و جذب اطفال به مکاتب کار دشواری نیست به شرط آن که امنیت تامین باشد. فاروق بشر استاد در پوهنتون کابل:
در افغانستان اولین و مهمترین موضوع مسئله امنیت است. تا زمانی که امنیت نباشد توجه به تعلیم در تمامی کشورها کار مشکل است. همین اکنون حتی در شهرها ده ها هزار طفل در روی سرک ها گدایی می کنند. نه تعلیم است و نه تربیه، اما شامل ساختن آنها در معارف کار ناممکن نیست، به شرط این که دولت از امکانات خود استفاده کند و گام های عملی را در این خصوص بردارد.
بسیاری از کارشناسان به این باورند که در بیش از 13 سال گذشته به کمیت در معارف توجه صورت گرفته، اما کیفیت نادیده گرفته شده است. آنها تاکید دارند که نیاز است تا وزیر جدید معارف در کنار کمیت به کیفیت هم به گونه جدی توجه و رسیدگی کند.
رنگ های زندگی.
اسم ما محمد شریف است. باشنده میر بچکویت هستی من.
خودت اینجا چی میفروشی؟
ما دیگه از قبل ماشین مساج هست، سات هست، آینک هست، یگانت رادیو این چیزا ساگاه میکنیم.
زیادتر کدام همی اجناس که جمع فروشی کدامش زیادتر فروش داره و مردم میخرن؟
زیادتر دیگه این ماشین مساج هست و یگان ماشین های ریش میخرن، عطر زیادتر میخرن، رادیو میخرن، چراغ دستی و این چیزا میخرن.
اینا رو از کجا میخری بازی؟ اکثریتش که معلوم میشه مالای قیمتی است و در حدود 1500 تا 2000 تا 3000 است.
این دیگه نفر داره، ما کمتمش مالای بگرام است.
خب
از قبل عطر مساج این چیزای اصلی هم داریم. خاطر چینایی هم از دیگه هر رقم از خاطر.
چطور از باز کارت؟ خوب است؟ نه چیزی برات میمونه نمیمونه؟
والا کار سابق خوب بود خالم، شکر است. میشه روز میچله خو مرصد کار مار بخی گما سالا.
به تو وقتا شده که مشتری ها سرت زیاد شده باشه و بعضی چیزای تو دوزی کرده باشن؟
دوزی خو میکنن دیگه. خب 100% یک هفته یک قلم دو قلم اولا میبرن.
اگر گیر کنی با چی میکنی؟
گیر کنن دیگه چی بگویم؟ میشه خواهی قفاق زدی میره پشت های خود یا خود دولت هم که تسلیم کنی پس الهیش میدن.
زیادتر کی دوزی میکنه؟ قلم دوزی میکنه یا اشتکا؟
نه همین بچه های مکتب هستن که میره بار که شد آن قلم مالا که در دستشان مان میگرن میرن همه خلاص.
سال چی چی رست پیش دوزی کدن؟
والا سه نمی ساعت هم میبرن چیزایی که خوشحال میاد پیسه ندارن باز میگرن میرن.
ترافیک و پلیس خوازارت نمیده؟
نه کس غرض نداره با ما، کسی غرض نداره، نه ترافیک غرض داره نه چی، چون که ما به جنجال از کار ما کسی اذیت نمیشه، کسی غرض نداره ما.
قیمتی ترین مالت چی هست و چقدر پیسهش میگه قیمتش؟
این ماشین های مساج هست که در حدود 1000 تا 1200، این دوربین هست 1500 تا 2000، این چیزا قیمتی هست.
چه فکر میکنی چرا زیادتر مردم همین چیز ماشین مساج میخرن؟
والا خود مردم شاید جانش درد کنه یا ضرورت قلون داره و چیزا سگ میخرن زیادتر. این ماشین های مساج زیاد میخرن، یگان دوربین میخرن مردم ها، شوقی سات میخرن.
خودت هم بعض وقتا ماشین مساج استفاده کردی؟
بیکار که مال مساج بیته خدا.
کجایی تا مساج میدید؟
خیلی کمر، دست، پای، هر جایی که درد کنه مساجی تا راحت بشه.
خوبیش هست خیلی؟
خیلی بسیار خوبیش هست.
بسیار زیاد تشکر.
زنده باشی، تشکر از خدا.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری یاساب امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com یا azadiradio.org. دوستان عزیز، در آغاز مجله خبری امروز